بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبلن یه دو جلسه بحث ماده امر را ذکردیم و اما بحث از هیئت امر، یعنی بحث از صیغه امر کردن با هیئت، نه امر کردن با لفظ. یه وقت کسی مثلا میگه امر کردم، دستور دادم، این همون بحثای قبلیه، یعنی بحث ماده. اما یه مرتبه بحث درباره این که کلمه امر رو به کار نمیبره، مصداق امر رو به کار میبره. مثلا میگوید کنم کار را بکن، که میشه همون هیئت امر. مرحوم آیت الله عراقی فرموده که بحث از ماده امر خیلی واضحه و روشنه که دلالت بر وجوب میکنه، یعنی اون موقعی که میگه امر کردم این دلالتش بر وجوب روشنه. ولی اون چیزی که برای ما خیلی مهمه بحث از هیئت امره، یعنی همون اضرب، افعل، این ماده که با یک هیئت امر به کار میره، مثل اقیم الصلاة، اینجور موارد. خب این بحث هیئت امر از قدیم، چون بحث طلب و اراده اینجا مطرح میشه، چون معروف اینه که امر دلالت میکنه بر طلب، چون این از قدیم مطرح بوده که امر دلالت میکند بر طلب، کتاب های اصول بحث میکردن که اولا طلب و اراده یعنی چی؟ طلب و اراده یه چیزن یا دو چیزند؟ و به مناسبت این طلب و اراده یه بحث جبر و اختیار و بحث قضا و قدر هم مطرح می شود. و دیدید که آقای آخوند رضوان الله علیه همینجا بحث جبر و اختیار رو مطرح کرده. بعضی از کتاب های اصولم این بحث رو مطرح نکردن، ولی توجه داشتن که ارتباط دارد. مثلا فرض کنید امام خمینی بحث طلب و اراده رو مطرح کرده، اما دیگه جبر و اختیار رو مطرح نکرده. علت این که مطرح نکرده دو چیز بوده: یکی این که اولا امام خمینی کتاب مستقل در این باره نوشته، همون رساله طلب و اراده. ثانیانم این که به نظر ایشون بحث جبر و اختیار از بحثای بسیار مشکله و کمتر کسی هست که حقیقت این جبر و اختیار یا امرون بین الامرین رو بفهمه که یعنی چی این که میگویم امرون بین الامرین. چون تو کتابش میفرماد اوحدی از علما اگر بفهمه، یعنی شذ و نداری اگر پیدا بشه کسی بفهمه یعنی چی امرون بین الامرین. خلاصه بعضی ها مثلشون مطرح نکردن، بعضی ها مطرح کردن، مفصل هم مطرح کردن. حالا قبل از این که وارد این بحث بشیم، ابتدا من یه چند تا مقدمه رو ذکر میکنم، حالا تا اصل بحث جبر و اختیار. پس ببینید عنوان اصلی بحث اینه که صیغه امر بر چه چیزی وضع شده، یه عنوان اصلی. قبل از این که توضیح بدهیم که طلب و اراده یعنی چی و یکی هستند یا دو چیزند طلب و اراده. قبل از اینکه اینا رو بگوییم اول یه توضیح عرض بکنم درباره جمله خبریه و جمله انشاء. فعلا نمیخوام بحث کنم که آیا جمله خبریه دلالت بر وجوب میکنه یا نه، این بحث نیست. وقتی مثلا یک کسی مسئله سوال میکنه، امام علیه السلام میفرماید یعید و صلاته، اعاده میکند، این جمله خبری است دیگه. اینو فعلا بحث نمیخوایم بکنیم، یعنی بحث این نیست که جمله خبریه یا جمله انشائیه دلالت بر وجوب دارند یا نه، اینو نمیخوام فعلا بحث کنم. فعلا بحث اینه که اصلا جمله خبریه با جمله انشائیه چه تفاوتی دارند. چرا یکی را میگوین خبر یکی را میگوین انشاء؟ تفاوت اینجور کلمات به چیه؟ آقای آخوند فرموده که جمله خبریه جمله ایست که دلالت می کند بر حکایت نسبت در واقع و نفس الامر. واقع و نفس الامر گاهی ذهن خود انسانه، گاهی هم خارجه. یعنی جمله خبریه اینه که داره خبر میده از اینکه یه حادثه ای اتفاق افتاد یا یه رابطه بین این محمول و این موضوع وجود داره، مثل زیدون قائمون، اینو میگوییم جمله خبریه. جمله انشائیه هم جمله ایست که دلالت میکند بر ایجاد نسبت، نه بر حکایت نسبت. یعنی میخواد یک نسبتی را بین موضوع و محمول ایجاد بکنه. خب این تفاوتی که از قدیم بین جمله خبریه و جمله انشائیه ذکر کردند و آقای آخوندم همینو فرموده. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه ایشون فرموده که این تفاوت بین جمله خبریه و جمله انشائیه صحیح نیست. علتش اینه که وقتی تو جمله خبریه میگوییم جمله ایست که دلالت میکند بر حکایت نسبت، در واقع و نفس الامر، این جمله که میگن که جمله خبریه جمله ایست که دلالت میکند بر حکایت نسبت بین موضوع محمول در واقع در نفس الامر. آی حائری فرموده این کلام غلطه، اشکال داره، به خاطر اینکه ما یک مرکب تام خبری داریم و یک مرکب ناقص. در مرکب ناقص حکایت نسبت بین موضوع و محمول وجود دارد، در این حال جمله خبریه نیست. مثلا یه مرتبه میگوییم زیدون قائمون، این جمله خبری است، مبتدا و خبره. اما یه مرتبه من اینجوری میگویم زیدون القائم، بعدم دیگه سکوت میکنم، زیدون القائم. خب الان اینجا حکایت کردم نسبت بین موضوع و محمول را، این حکایت این نسبت هست دیگه که بین زید و قائم یه نسبتی وجود داره. در این حال هیچ کس زیدون القائم را جمله خبریه نمی داند، اصلا این جمله نیست که. پس اشکال عشق عبدالکریم حائری این شد ها، اون تعریفی که برای جمله خبری ذکر کرده اند در مرکب ناقص که جمله نیست وجود دارد. خب وقتی من میگم زیدون القائم یعنی زیدی که دارای این وصف قیامه، پس یه قیامی داریم، یه زید داریم و یه رابطه بین این دوتا، و منم حکایت کردم از زید قائم، اما زید قائم چی شد دیگه نگفتم. نه لازم، حکایت از نسبت بین دو شیء لازم نه، حالا حتما یکی از اون شیء و موضوع باشه یکیش محمول. نسبت بین دو چیز، اینجا مالا نسبت بین دو شیء وجود داره. این فرمایش عاشق عبدالکریم حائری. خب قهرن شاگردای عاشق عبدالکریم هم معمولا همین حرف قبول دارن، یعنی امام خمینی یا مثلا آیت الله گلپایگانی یا مثلا این مراجعی که همه شاگردان عاشق عبدالکریم بودن. بلکن این فرمایش ایشون قابل نقده و میشه جواب داد. این درسته که ما یک مرکبات ناقص داریم به صورت تقییدی یا به صورت توصیفی، حالا اینش فرقی نمیکنه، که یعنی اون قیام را صفت زید قرار بدهیم یا قید زید قرار بدیم، حالا اینش مهم نیست. در جمله خبریه که مرکب تامه، ما حقیقتاً دو شیء داریم و یک نسبت بین دو شیء. این تو مرکب تام یا توی جمله خبریه، یعنی حقیقتا دو شیء هست و یه نسبت بین دو شیء. البته حالا یه اذعان هم داریم که حالا اون اذعان دیگه فعلا محل بحث ما نیست. اما در مرکب ناقص دو شیء نداریم، یک شیعی داریم که قابل تحلیل به دو شیعه. یک شیعیه که قابل تحلیله، قابل باز شدن به دو شیعه و قابل تصور نسبت بین این دو شیعه، نه اینکه بین این دو شیعه نسبت باشه، نه تصور می کنم که نسبتی دارند. وقتی می گویم زیدون قائمون، یه زید داریم یه قائم داریم و یه نسبت بین اینها، اینو میگن جمله خبریه. این داره حکایت میکنه از یک نسبتی، یه چیزی در خارج. اما وقتی من میگویم زیدون القائم، این زیدون القائم یک کلمه است، حالا یا صفت و موصوفه یا مضاف و مضاف و الیه یا قید و مقیده، حالا هرچی هست. زید و نل قائمه، حالا توی این مورد صفت موصوفه ها، ولی حالا موارد دیگه ممکنه مضاف مضاف و الیه باشه، غلام و زیدن. در مرکب ناقص یعنی این زید و نل قائم، ما دو تا کلمه نداریم، یک کلمه است. مضاف و مضاف و الیه کل کلمت الواحده، صفت و موصوف کل کلمت الواحده. اینجا الان من یک کلمه دارم، زید و نل قائم. این زید و نل قائم یک کلمه است، اما این کلمه رو میشه تحلیلش کنیم به دو چیز، نه اینکه دو چیز داریم. عقل فرض می کند این یک کلمه رو دو تا کلمه، یکی زید و یکی قائم، و فرض می کنیم و تصور می کنیم نسبت بین اینا را. بنابراین تعریف جمله خبریه شامل این مرکبهای ناقص نمی شود. دو چیز نه، خب دو چیز بینید. تو مرکب تام وقتی میگویم زیدون قائمون، حقیقتا دو چیز ما داریم، یکی زید داریم و یکی قیام. بله قبول دارم که قیام یک چیزی که ما به هزای خارجی داشته باشه نیست، اما به هر حال عرف و اعتبار عرفی قیام رو یه چیز میدونه، زید رو یه چیز، یعنی دو تا کلمه است و این دو تا کلمه رو شما میخواید تلفیق بکنید. نه حال بذارید اینو بیشتر پس توضیح بدم. هیچی من تصور که میتونم بکنم دیگه، تصور یه نوع تحلیل عقلیه. تو شرح منظومه میگو تصور و اشارتون عقلیتون، یه اشاره عقلیست. نخیر نه بذار، حال من هنوز جوابشون ندادم تا بعد جواب شما رو بدم، حالا ایشون جوابش نرس بکنم. ببینید فعلا توضیح جواب به فرمایش ایشون، اشیایی که وجود دارند چند جوره. یه مرتبه یه اشیایی داریم که موجود خارجی هستند، یه عین خارجیه، مثل این مهر میگم یه شیه، یه خاک، تراب، یه شیء خارجی، این یه نوع وجوده. یه نوع وجود اینه که میگویم شکل این مهر، رنگ این مهر، وزن این مهر. خود مهر یه شیء خارجی اینه، اما وزنش رو میشه من به شما نشون بدم؟ وزنش، وزن این جدایی از خود اینا، وزن مهر جدایی از مهر، شکل مهر جدایی از مهر. وجود دارد، حقیقتن هم هست، اما جدایی از این نیست. درست؟ این دو جور، اون یه جور وجود، این یه جور وجود. یه جور وجود دیگر اینه که میگیم این سقف بالاست، فوقه. حالا این فوقه یعنی چی؟ یعنی ما الان غیر از خشت و آجر و آهن و گچ که اون بالاست، یه چیز دیگه هم داریم به نام فوق بودن، یا یه تحلیل ذهنیه. یعنی واقعا یه چیزی داریم به نام آجر و آهن و یه چیزی هم بالا بودن، یا بالا بودن دیگه چیزی نیست، یه اعتبار ذهنیه، اعتبار ذهنیه دیگه حقیقتا، که ما یه چیزی به نام فوقیت نداریم. درست؟ اما این یک اعتبار حقیقی است، اعتباره، اما اعتبار حقیقی. منشأ انتزاع خارجی هم داره. اینم سه جور. چهارم اینه که یک موجوداتی داریم که اعتبارن اما دیگه اعتبار حقیقی هم نیستن، مثل اینکه میگیم خیابون ورود ممنوعه یا اینجا ورود مجازه، این خانم به این آقا محرمه، این خانم به این آقا محرم نیست، این صرف یک اعتباراته. این قائمی که میگوییم یعنی ما غیر از زید یه چیز دیگم داریم به نام قائم بودن، یا همون زیده همونه دیگه میدید. اما این با این که همان است، مثل این که مثلا اون آجر فقط بالاست، اما اینجوری که ما هم یه آجر داریم هم یه بالا بودن، اما این بالا بودن یک تحلیل عقلی است. یه زید داریم و یه قیام، این قیام یه تحلیل عقلیه، اما همین تحلیل عقلی رو عرف میاد میگوید که من این رو یک چیز فرض میکنم، این رو یک چیز، بعدم میگویم این دو تا با هم یکی شد. این راجع به فرمایش شما. تا اینجا نتیجه این شد که ما یک مرکب تام داریم و همون تعریفی که مشهور و آقای آخوند ذکر کردن درسته، اشکال عاشق عبدالکریم حائری هم وارد نیست. این راجع به جمله خبریه. این تا اینجا شد تعریف جمله خبریه. خب یه جمله هایی هم داریم که بهشون میگوییم جمله انشایی. گفتیم جمله انشایی یعنی اون جمله ای که دلالت میکند بر ایجاد نسبت، بر ایجاد معنا، نه دلالت بکنه بر حکایت معنا. آقای آخوند رضوان الله علیه اینهایی که دارم میگم اینا رو یه جای کفایه نفرموده ها، این در کل کفایه اینا پخشه، جمع بکنید کل فرمایشات آقای آخوند، این میشه که دارم عرض میکنم. توی جمله انشائیه وقتی میگوییم دلالت میکنه بر ایجاد نسبت، این سوال پیش میاد که اول باید یک جمله معنا داشته باشه تا بعد لفظ در اون معنا به کار برود. همیشه استعمال کلمه مؤخر است از معنای کلمه، یعنی اول ما با یه لفظ داشته باشیم، این لفظ یه معنا داشته باشه، بعد که لفظ معنا را داشت حالا من بیام لفظ رو تو معنا به کار ببرم، اینو میگن استعمال لفظ. در حالی که جمله انشائیه اصلاً قبل از استعمال معنا ندارد. در واقع محال عقلی میشه دا. این کلمه معنا نداره که من بخوام تو معنایی به کارش ببرم. مثلا فرض کنید که کلمه مهر، این لفظ باید یه معنایی داشته باشه، لفظ مهر میموهه وره میشه این معناش، بعد من میگویم مهر را بگیر، یعنی این کلمه که یه معنا داشت حالا این کلمه رو تو معنا به کار میبرم، میگویم بگیر، این میشه جمله انشایی. در حالی که آقای آخوند میفرماید که جمله انشائی برای ایجاد معناست، ایجاد معنا کار واضعه، نه کار من و شمایی که مستعملیم. این اشکال به آقای آخوند، بلکه این اشکال قابل جوابه. جوابش هم اینه که آقای آخوند رضوان الله علیه معتقده که گاهی لفظ خودش میشه معنا، خود لفظ میشه معنا و خود لفظ میشود مستعملون فیه لفظ. یه وقت شما لفظ رو توی یه معنایی به کار میبرید، این خب روشنه. یه وقت لفظ رو تو خود لفظ به کار میبرید. حالا یه چند تا مثال میزنم. اگر یه کسی اینجوری بگه، این مهر رو بگیره دستش بگوید بگیر، این الان این بگیر مفعولش چی بود؟ چی رو گفت بگیر؟ بگیر الان چی رو داره میگه بگیر؟ خب مشاره الی کوه، یعنی الان چه لفظی به کار برده؟ خب لفظ عملی یعنی چی؟ بله، این الان یک مثال که عرض کردم. اگر کسی مثلا اینجوری بگوید، بگوید ضربه فعل مازن، ضربه فعل مازی است، الان اینجا این ضربه که شده مبتدا دیگه، ضربه فعل مازن، این ضربه تو چی به کار رفته؟ یعنی کسی بخواد این جمله رو معنا کنه چی میگه؟ ضربه فعل مازن، آیا میگوید زد او فعل ماضی است اینجوری میگه، یا میگه خود ضربه فعل ماضی است؟ وقتی معنا میکنیم، الان اونی که من به کار بردم لفظ ما چی چیه؟ ضربه. معنای ضربه الان چی چیه؟ خود ضربه دیگه. الان خود ضربه معنای ضربه است. اینجوری نیست که این لفظ توی یه معنای دیگری به کار رفته. لفظمون ضربه است، معناشم ضربه است، ضربه فعل و ماضی. پس لازم نیست همیشه ما یه لفظی داشته باشیم، یه معنایی داشته باشیم و بعد این لفظ را توی اون معنایی که وجود داره به کار ببریم. این لازم نیست. من میشود همون موقعی که لفظ رو به کار میبرم همون موقع معنا رو ایجاد کنم. مثلا کسی بگوید که اصلا تو تمام بحثای فصاحت و بلاغت اینجوری است، تو فصاحت و بلاغت همیشه توجه به خود الفاظه نه به معنای کلمات. یک کسی میگه تعداد چند تا مهر، یکی میگوید تعداد چند تا مهر. شما میگید این که گفت تعداد این فصیح بود، این که گفت تعداد این فصیح نبود. اینجا الان به خود الفاظ توجه کردیم نه به معنای کلمات دیگه. میشه بگوییم در تمام موارد علم معانی بیان توجه به الفاظ نه به معانی. حالا مثلا بحثای تأکید و تشبیه و مجاز اونا رو کار ندارم، اونایی که بحثای مثلا فرض کنید که مربوط به این لفظ مطابق با مقتضای حال بود یا نبود، این لفظ تعقید داشت یا تعقید نداشت، ضمیرش با مرجع خودش مطابق بود یا نه، اینجور بحثا، اینجور بحثای معانی بیان، اینا صرفا مباحث الفاظ که به خود لفظ کار داره نه به معناش. یا مثلا فرض کنید که نوع بحثایی که مربوطه به قرائت قرآنه یا مربوطه به تجویده، اینا به خود لفظ کار داره نه به معنا. پس می شود بگوییم که این کلامی که من الان دارم می گویم خود این لفظ رو کار دارم، خود همین لفظ، اگر اینجور کلمه ای رو بگوییم که خود لفظ رو کار داشته باشیم، این رو میگویند انشاء، که معنای کلمه ملاک نیست، خود این لفظی که الان داره ایجاد میشود و استعمال میشود. این اشکال شما رو با اشکال آقای سید دوتا رو حالا با هم عرض میکنم. ببینید اگر یک کسی، مثلا من عرض میکردم که زیدون قائمون یا زیدون القائم، که آقا اینجا اشکال داشت. ببینید حالا اگه من یه مثال اینجوری بزنم، مثال اینطوری میزنم، میگویم که آدمی که نابغه است و قدش هم خیلی بلنده و مؤممم هست و تو این حوزه علمی هم فقط پیش من عابدی درس خونده، پلو احدی هم درس نخونده و به حد اجتهاد رسیده است، هنوز متولد نشده، خب الان این جمله خبر از چند تا چیز توش بود یا نبود؟ هیچ کدومش هم وقوع خارجی نداره، هیچ کدومش وقوع خارجی نداشت دیگه. بله؟ مادر نداره دیگه. خب منم که میگم وقوع خارجی نداره، این که الان وقوع خارجی نداره، این الان جمله خبریه بود که اینکه کسی که نابغه است، ببین این خبر داره میده، موجبم هست در حالی که وجود نداره. بله ایشون میفرمایید که خب این حالا وجود ذهنی که داره، من خبر از ذهن دارم میدم یا خبر از خارج میدم تو این قضیه؟ اگه ذهنی باشه که خب اصلا هستش، چرا نباشه، متولدم شده اما تو ذهن متولد شده.
خب
بله ایشون میفرما همونجور که ما یه اعراب لفظی داریم و یه اعراب محلی، بگوییم خبر هم یه مرتبه خبر لفظی است یه مرتبه خبر محلی است. اون خب حالا چیزیه که تو همین فقه اصول هم بحث میشه، اون اینه که اگر یک جمله انشائی بود اما به دلالت التزامیه دلالت کرد بر خبر، یا یک جمله خبری بود به دلالت التزامی دلالت کرد بر انشاء. این تو همین مکاسب هم یه جا مرحوم شیخ اشاره کرده ها. تو مکاسب شیخ میفرماید که اگر کسی اینجوری گفت من یه شب میام منزل شما، این الان این انشاءه، بعد است دیگه، انشاءه، صدق و کذب نداره. اما اگر معنای این جمله این باشه که یعنی تو دلم نیت این رو دارم که بیام منزلتون، این میشه خبر، یعنی خود کلام انشاءه، صدق و کذب نداره، اما یک لازمه‌ای داره که خبره، این که شما فرمو اون لازمه هاست. خب تا اینجا نتیجه این شد که به نظر آقای آخوند اموری از قبیل طلب، استفهام، ترجی، تمنی، اینجور امور یک مفاهیمی دارند و یک مصادیقی. مفاهیمشون مربوط به جمله خبریه می شود. مفاهیمشون مثلا من میگویم حل از ادات استفهام است، حل از ادات استفهام است، این میشه جمله چی؟ خبریه. اما حالا اگر مصداق حل رو بخوام بگویم یا مصداق استفهام رو بگویم، مصداق استفهام، هل زیدون قائمون، مصادیق این کلمات عبارتند از کیف نفسانی، کیف نفسانی همون طلب استفهام تمنی، و کیف نفسانی همیشه مربوط به ایجاد است. یعنی میخوام یه چیزی رو ایجاد بکنم، ایجاد بکنم اینکه من دوست دارم یه چیز یاد بگیرم، یا من امیدوارم فلان کار، یا من ناراحتم از فلان کار. این تا اینجا توضیح فرمایش آقای آخوند درباره جمله خبریه و جمله انشاییه، که حالا بعد میخوایم بگوییم که وقت این جملات چگونه دلالت مانند بر طلب و طلب منش چیست و فرقش با اراده. صلی الله